ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدش هم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 19 مرداد ماه. من مهدی طاهباز هستم.
من ملینا خورشیدیان.
و منم شهرام ابراهیمی.
پس کی جلال سعیدیه؟
یا جلال سعیدی کیه؟
اصلا جلال سعیدی کو کجاست؟
ببینیم، به قول امام ره
نمیدانم، اطلاعی ندارم.
اما با گرامی داشته یاد و خاطره آقا جلال که امروز یه موقع‌هایی میاد یه سری به ما میزنه و میره، ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در هشتمین کافه فردا رو در این روزهای گرم به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم.
بله، امسال رکورد گرمترین روز سال در کره زمین شکسته شد، البته از زمانی که شروع کردن به اندازه‌گیری دما، وگرنه شاید قبلش اون زمان دایناسورها از الانم گرمتر بوده.
بله. ایران هم بدجور گرمه ها، به خصوص اون پایین کشور، خوزستان، بوشهر، اهواز رو که گفتن رفت جز گرمترین شهرهای جهان.
آقا چه کنیم تو این گرما؟ یه نوشابه خنک میچسبه تو این هوا، یه کوکایی، پپسی.
نوشابه میخوای بخوری مهدی؟
آره دیگه، چیه مگه ضرر داره؟ زیرو باز کردم.
ضرر که خوب داره، هیچ. ولی مگه نشنیدی مجری شبکه 3 چی گفت؟ هر نوشابه یک تیره.
تیره؟ بله. به کجا؟ به کی؟ به چی؟
ای بابا، آقای طاهباز گوش کن.
وقتی که دور یه میز نشستیم با خانواده‌مون، داریم غذای می‌خوریم آخر هفته، وقتی تفریحی، این خیلی بده که هر قلوب از اون نوشیدنی که میزنیم ناخواسته یک تیره به قلب همین برای بچه‌های مظلوم فلسطینی که ما بعضی وقتا براشون گریه می‌کنیم.
آها، از اون لحاظ. بله. همون ماجرای معروف گودرز و شقایق. چیزه، حالا مگه این کوکاهای تو ایران مشهدی نیست؟ معروف به کوکا مشهدی، همون دم آستان قدس تولید میشن، طیب و طاهر و حلال و بدون تیر.
مهدی جان نوشابه رو ولش کن، چه کاری سر صبحی؟
راست میگی آقا، بریم آب بخوریم، از همه چی سالمتر.
آبم قطع.
آره صبح قطع شد.
ای بابا چه وضعیت. چی شد؟ این چی بود؟
هیچ، برقا هم رفت.
آقا این چه بساطیه، چه داستانی شده. شهرام با اون موبایلت یه آهنگی چیزی پخش کن بریم ببینیم چه خبره. چه کن؟
چشای تو بودم، برگیر نگاهی تو بودم، با خودم یادم رفت بس که به یاد تو بودم.
داره چشای تو بودم، درگیر نگاهی تو بودم، با خودم یادم رفت بس که به یاد تو بودم.
میان تو بودم، دلدار تو بودم، با نفس یادم رفت وقتی کنار تو بودم.
میان تو بودم، دلدار تو بودم، یادم رفت وقتی کنار تو بودم.
خب دوستان، هشتمین کافه فرداست. میخوایم که از شما یه سوال بپرسیم که اگر در ایران هستین، ماهیانه چقدر برای خرید فیلتر شکن هزینه میکنین؟ چقدر اصلا چالش دارین برای کار کردن با فیلتر شکن ها؟ اصلا این فیلترینگ چقدر زندگیتون رو به هم ریخته؟ اگه هم خارج ایران هستین، تماس با خانواده، دوستان، رفقا، آشنایان چقدر براتون دشوار شده با توجه به فیلتر شدن پیام رسان‌ها؟ حالا بعداً ملینا بهتون میگه که چجوری جواب این سوال ما رو بدین.
سلام به همه برابچت قشنگ و خوشگل و تحرخیز کافه فردا در این جمعه صبح که همه دو کافه این، دمتون هم گرم. آقا گفتین از فیلتر چکن، قشنگ آه من بلند شد. من خودم به تنهایی ماهی 150,000 تومن هزینه میکنم برای فیلتر شکن، چون تو خونه 3 نفریم میکنه به عبارتی ماهی 450 هزار تومان. از این وسط بعضی ایام سال هست که ما مهمانهایی داریم که از اون ور آب میان ایران، بعد همون دم فرودگاه تو خود اتالون گوششون رو میگیریم، روش وی پی ان نصب میکنیم و خلاصه یه هزینه ایم اونجا میره برای این بندگان خدا. یعنی من آدم میشناستم توی سالن فرودگاه نشسته به اون بندگان خدایی که میان ایران وی پی ان میفروشه، در این حد اوضاع احوال ما
وضعیتیه دیگه این داستان. بله. فیلتر شکن ها وضعیتیه. حالا کلی از مخاطبا برامون پیام هم گذاشتن به صورت متنی، تماس هم گرفتن، در طول برنامه میریم سراغشون.
بله، میتونین برای تماس با ما به شناسه @cafe_فردا توی تلگرام صوت و متن بفرستین و یا اینکه با شماره تلفن 00420-6066-99-308 تماس بگیرید، یا اینکه برید به کانال تلگرامی ما به آدرس کافه فردا. کافه فردا هم اسپلش هست CAFE FARDAA، اون دوتا ای آخرش مهمه. از طریق ایمیل برنامه هم که خب همیشه میتونین با ما در ارتباط باشین، kafefarda@radiofarda.com. تکرار برنامه کافه فردا هم روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه 1:30 بامداد به وقت ایران و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران.
اهل ایرانم و کشته است مرا درد سرم، من هم آخر بشرم، در فجازی به خدا پاک در آمد پدرم، من هم آخر بشرم، فیلتر کرده همه چیز جهان را یک بار، شیخ آدم آزار، بی پراکسی نتوانم که دیگر ره سپرم، من هم آخر بشرم، کل دارایی من رفته در این ره برباد، ای فغان ای فریاد، خون شد از قیمت آن یک سر قلب و جگرم، من هم آخر بشرم، قصه قصه خود راز کجا آغازم، نبود یک قازم، عرض حالم بنویسم به چه مرجع ببرم، من هم آخر بشرم، بس که درگیر شدم با نت گازوئیلی، کندی و تعطیلی، بین صدها وی پی ان یا شبکه در بدرم، من هم آخر بشرم، منتظر بس که نشینم که مگر پا بدهد، نت من وصل شود، روز چون شام سیاه جلوه کند در نظرم، من هم آخر بشرم، پشت لپتاپ مچاله شدم و قوزی و شل، زشت و بدپوز و کچل، یک سر منگ و پریشان و خراب و پکرم، من هم آخر بشرم، تا شود وصل به ناگه بپرم از جایم، به شعف می آیم، گویی از فرق سرم تا کف پا شافنرم، من هم آخر بشرم، سر صبحی که عمل کرد درون مترو، شاد گشتم یک هو، کله ام رفت فرو در شکم همسفرم، من هم آخر بشرم، ای ایلان ماسک کجایی که به دادم برسی، تو به این داد رسی، نت ماهواره ایم را بدهی تا ببرم، من هم آخر بشرم.
نباشد آقا صبح جمعه شد، بریم حلیم بخوریم، غسلمونم گرفتیم واسه هم گل بچینیم، اصلا به روحم نیاریم، عاشقیم ولی ارادی، آقا میگم خودمونیم، دیشب خیلی حال دادیم، همه صبح روز شنبه شد، هی تو روح این زندگی، این خرس کیه خوابیده پیشم، لعنت به روز مرگی، سلام آقای رئیس، معذرت واسه تأخیر، گم شد بیرون از اتاق من تیکه یه بواسی، دار دبستانی من بیا برس به داد من، شب جمعه خورد تو سرم، یه روز بشین به جای من،
من هم آخر بشرم. اون شعری که قبل شنیدین آقا فرهاد بودن، از شنوندگان خوش‌ذوق کافه فردا.
بله بله، راستی میگم جلال کو نیست، هی میره میاد، هی پیداش میشه، هی غیبش میزنه.
ببین جلال خوب. گفتش که اولش رفته بود شهر تندیسان، بعدش گفت میرم بنیاد شهید جعفرپور، بعدم یه سر بنیاد هدایت، سر راهم یه تو که پا مؤسسه نور مبین، بعدش میره خانه اندیشورزان و مؤسسه اخلاق و تربیت، بعدش هم بنیاد چهارم خرداد.
بعد اینا چیه؟ اینجا کجاست؟
ببین اینا طبق تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا یه سری نهاد بینام و نشان هستن که میلیارد میلیارد سال 1403 بودجه گرفتن. البته بینام و نشانن، جلال از کجا نشانه اینا رو پیدا میکنه نمیدونم.
اینم حرفیه، اینم حرفیه. بعد اون وقت چقدر گرفتن؟
بیش از 900 میلیارد تومان، که ساده ترش میشه معادل یارانه بیش از 3 میلیون نفر از اعضای خانوار یارانه بگیر که ماهانه 300 هزار تومان دریافت میکنه.
عجب عجب. بعد مثلا این بنیاد شهید جعفرپور که گفتی کارش چیه؟
والا معلوم نیست، نه معلومه کارش چیه نه صاحبش کیه، اصلا معلوم نیست شهید جعفرپور کی هست.
کی هست؟
ولی تو این دو سال اخیر 260 میلیارد تومان بودجه گرفته.
ماشاءالله ماشاءالله. بعد اون وقت بنیاد هدایت چیه؟ اون یعنی به صادق هدایت مربوط میشه؟
نه بابا، کاش که به اون ربط داشت و یه بنیاد ادبی بود. کار بنیاد هدایت تعالی شبکه امامت و مساجد عنوان شده. 95 میلیارد تومان بودجه برای برگزاری سلسله نشست‌های مذهبی و تقویت مساجد در محلات مختلف. بقیه‌اش هم بگم.
نه مرسی قربونت، همینا کافی بود. حالا جلال کو؟
ببین رفته ببینه اینا چجوری بودجه میگیرن. دنبال این بود که یه مؤسسه‌ای بره ثبت بکنه به اسم مؤسسه راهبردی عمق جلال و پسران.
بعد کارش چیه؟
کارش که مهم نیست، بودجهش مهمه.
دیدمت عشق میان قلب من دامن گرفت، آسمانم از سر خوشنودی باریدن گرفت، چشمایت قصه را از زندگی من گرفت، از همه عالم دلم تصمیم دل کندن گره، دل بر خوش خنده من حرف تو با خنده بزن، لحن قشنگ تو میخوام بمونه همیشه تو دلم، ناز تو دائم میخرم، بخند تا از غصه دارم، دل بر خوش خنده من حرف تو با خنده بزن، لحن قشنگ تو میخوام بمونه همیشه تو دلم، ناز تو دائم میخرم، بخند تا از غصه دارم.
شنونده کافه فردا هستید در این روز جمعه 19 مرداد ماه، ساعت 11:12 نزدیک شد، 13 به وقت ایران هست. ملینا بودو بودو پا شد رفت نشست سر یه میزی، بریم ببینیم چه خبره.
بعضی وقتا توی کافه میزها یه جوری تغییر میکنن که هر بار حس میکنی یه داستان جدید دارن. مثلا میبینی یه روز رومیزی جدیدی روشون پهن شده یا یه گلدون با گلای تازه و قشنگ روی میز قرار گرفته. میز این بار با رومیزی بلند و سرمه‌ای رنگش آدم رو یاد لباس فوق‌العاده ادل در شب افتتاحیه کنسرتش در مونیخ میندازه. این تغییرات کوچیک مثل درخشندگی لباس ادل در یک شب خاص یه حس زیبا و دلنشین به کافه میدن. یه شب فوق‌العاده توی مونیخ با کنسرت ادل شروع شد. ادل خواننده انگلیسی که با ترانه Chasing Pavements در سال 2008 به دنیا معرفی شد، حالا داره یه کنسرت یک ماهه توی مونیخ برگزار میکنه. شب اول ادل تصمیم گرفت آهنگ Chasing Pavements رو بعد از 7 اجرا کنه، آهنگی که خیلی دوست نداره دوباره اجراش کنه. قبل اجرا به تماشاگرها گفت که چرا این آهنگ رو کمتر اجرا میکنه و این هم آخرین باریه که میره سراغش، چون این آهنگ مال زمانی بوده که فقط 19 سالش بوده و صداش خیلی نوجوانانه بوده.
حالا که بزرگتر شده و صدای بالغتری داره اصلا دوست نداره به اون دوران برگرده. اوایل تابستون عدل یه استوری جالب توی اینستاگرام گذاشت که توش با لباس جشن اکتبر و لیوان آبجو در دستش داره کلی میخنده. جشن اکتبر هم همون جشن معروف آبجوخوریه که هر سال از اواخر سپتامبر تا اوایل اکتبر توی مونیخ برگزار میشه. این استوری هم البته با کمک هوش مصنوعی درست شده بود و همزمان باهاش عدل خبر از کنسرت‌های اقامتیش توی مونیخ داد. حالا کنسرت اقامتی چیه؟ یعنی هنرمند توی یه جای ثابت اجرا میکنه و نیازی به سفر به شهرهای مختلف نداره. این برعکس تور کنسرته که هنرمند باید دائم جا به جا بشه. کنسرت های عدل توی یه استادیوم روباز 75,000 نفری که مخصوص همین اجراها ساخته شده برگزار میشن. از دوم اوت شروع شده و تا پایان اوت هم ادامه داره و قرار 10 شب اجرا بشه. یکی از مدیران مجله بیلبورد گفته ستارگان بزرگ با فهرستی از آهنگ‌های پرطرفدار میتونن توی جا بنشینن و به طرفداراشون بگن من اینجام و شما حتما به دیدنم خواهید آمد. این واقعا یه نمایش قدرت. مونیخ رو به دلایل منطقی و شخصی انتخاب کرده. مونیخ یه مرکز مهم توی اروپاست و طرفدارای عدل خیلی راحت میتونن بهش دسترسی پیدا کنن. کیفیت برگزاری کنسرت ها توی این شهر خیلی خوبه و حتی توی این استادیوم روبازی که ساخته شده اگه بارون هم بیاد این اتفاق به یه یادگاری فوق‌العاده تبدیل میشه و تماشاگرها حتی خود عدل همه با هم زیر بارون خیس میشن. عدل این یک ماه رو با خانواده‌اش توی مونیخ میگذرونه و خب از این وضعیت خیلی خوشحاله. البته مدیر برنامه‌هاش درباره برگزاری کنسرت اقامتی گفته که این کار عدل چیز جدید و انقلابی نیستش. در آمریکا هنرمندای بزرگ دیگه‌ای مثل هری استایلز، بریتنی اسپیرز و سلین دیون هم کنسرت‌های اقامتی برگزار کردن. اما عدل می‌خواد این حس رو به طرفدارانش بده که این رویداد فقط یه بار نیست و می‌تونن بارها و بارها ازش لذت ببرن. از لحظات جالب شب دوم این بود که عدل وسط اجرا به طور غیر منتظره کنسرت رو متوقف کرد تا مسابقه فینال 200 متر زنان که همزمان توی پاریس در حال برگزاری بود از روی مانیتورهای بزرگ استادیوم پخش بشه. همه تماشاگرها هم با هیجان مسابقه رو دنبال کردن و وقتی جولیان آلفرد بعد از 10 ثانیه و 72 صدم ثانیه خط پایان رو رد کرد و مدال طلای 200 متر زنان رو گرفت، جو استادیوم هم کلی داغ شد و همه تشویقش کردن. کنسرت های عدل با این لحظات خاص به یه تجربه فوق‌العاده تبدیل شده و طرفدارانش هم از هر لحظهش لذت میبرن. این شاید آخرین فرصت برای دیدن هنرمند محبوبشون به مدت طولانی باشه، چون عدل قراره بعد از این کنسرت و کنسرت لاس وگاسش توی ماه نوامبر بره به یه مرخصی طولانی و میخواد بعد از اون کارهای خلاقانه جدید رو دنبال کنه.
مرینا براتون گفت از 10 شب کنسرت عدل توی مونیخ. هر شب 75,000 نفر حدودا میرن کنسرت، خیلی راحت و بی دغدغه و خوش میگذرونن دوره هم، خاطره ای میسازن، اعصاب و روانشون آروم میشه، بعدش میرن دنبال کار و زندگی. اما ایران، حتما سر راهتون جاهای مختلف شهر و یا مترو برخورد کردیم با دخترها و پسرایی که آوازی میخونن یا سازی میزنن و این اتمسفر شهر رو زیبا میکنن. شما هم ممکنه چند لحظه‌ای توی اون شهرهای شلوغ توقف کرده باشین و ذهن و روحتون رو فقط سپرده باشین به صدای ساز یا آواز این نوازنده ها و خواننده های دوست داشتنی خیابونی. یکی از این خواننده های با استعداد زارا اسماعیلیه، یه دختر 29 ساله که توی مترو یا پارک یا یه جای شهر آواز میخوند، هم ایرانی هم خارجی. یه بازخونیش از یه ترانه خارجی، Back to Black Amy Winehouse، خیلی دیده شد. هفته گذشته خبر اومد که زارا بازداشت شده، فرستاده شده زندان فشافویه. روز چهارشنبه صفحه اینستاگرام زارا هم مسدود شد به دستور قوه قضاییه. به چه اتهامی؟ خوانندگی. نمیدونم اون حدود 700-800 هزار نفری که رفتن و میرن کنسرت عدل توی مونیخ، چند نفرشون خبر دارن که خوانندگی یه زن توی یه کشوری به اسم ایران جرم محسوب میشه و خواننده هم فرستاده میشه زندان. جلال مثل این که یه توکه پا پیدا شده.
آره، اون دور دورا اون عقب نشسته، فقط میره یه جا میشینه.
یه جا میشینه. آره. آره. میزه کنار پنجره.
آره، کنار علیرضا میرسد الله. میرسد
الله که از سفرهای عجیب غریبش میگه. بله. میگن. بریم ببینیم چه خبره.
مسافرین محترم،
خب شما هم خوش اومدید به میز کنار پنجره. میدونید که با علیرضا میرسد الله اینجا در مورد همه چیزای عجیب و غریبی که علیرضا تو سفرهای زیادی که داشته و تجربه های عجیب و غریبی که تو مناطق مختلف دنیا داشته از سر گذرونده و میخوایم علیرضا رو اینجا تخلیه اطلاعاتی کنیم و این چیزای عجیب غریبی که میدونه رو وادارش کنیم که با ما تقسیم کنه دیگه. چه کاری، تنها خوری خوب نیست. و من میدونم که علیرضا یه عالمه سفرهای کاملا غیر متعارفی داشته به آفریقا، کشورهای مختلفی در قاره آفریقا که میدونیم که پر از عجایب، پر از اتفاقاتیه که در درک انسانهای امروزی نمی گنجن. و حالا به عنوان یه شاهد زنده دست اول، علیرضا میخواد برامون از کجای آفریقا میخواد شروع کنی؟ علیرضا
از کجا شروع کنم؟
از اونجاش.
ببین، آفریقا خیلی قاره پهناوریه و خود نقشه، چون نقشه ها رو دیدی وقتی که ما رو دیوار میذاریم نقشه رو فشرده میکنیم، به نظر آفریقا کوچیک میاد. فرهنگ های مختلفی که در نقاط مختلف آفریقا هست خیلی با هم متفاوته. از اون بالا که فرهنگ مصر و مراکش، یعنی از این سر مصر تا اون سر مراکش، فرهنگ به هر حال یه مقدار عربیه و آفریقایی به هر حال با پوست روشن‌ترن. اون یه فرهنگ برای خودش، شاید ما با اون بیشترین آشنایی رو داریم. بعد میایم به سمت اتیوپی، سودان، کنیا، تانزانیا که این فرهنگ‌ها فرهنگ‌هاییه که خب اینا هم همه این مردمان یه جورایی از کنار رود نیل اومدن و یه شباهت‌هایی باز با مصریا دارن، ولی نزدیاد و هرچی دورتر میشیم اینا فرهنگ عجیب‌تر میشه، مردم متفاوت‌تر میشن. بعد یهو میرسیم آفریقای جنوبی، جریان آپارتاید، سفیدا و سیاها که اصلا یه قصه دیگه میشه. و از اون ور وقتی سمت غرب آفریقا میرین دیگه انقدر دور میشین که همه چیز به نظر شبیه انگار شما رفتی یه سیاره دیگه. وقتی بنین و توگو و غنا و فرهنگ اون کشوران رو میبینین خیلی قصه تغییر میکنه. برای همین من اگه بخوام آفریقا رو شروع کنم راجع بهش صحبت کردم، من چند تا سفری که داشتم تقریبا تمام مناطق آفریقا رو من بجز آفریقای جنوبی رفتم. دلیلی هم که آفریقای جنوبی رو نرفتم به همون دلیلی که یونایتد استیت آف آمریکا رو هنوز نرفتم.
به اندازه کافی عجیب نیست که تو بری.
باقی آفریقا رو رفتم و برای اینکه برگردیم به موضوع، یکی از چیزای جالبی که در آفریقا دیدم اینه که ببین، ما فکر میکنیم که بردهداری خیلی ماجرای غربی به اصطلاح کاملا از تفکر چیره شدن بر دیگران اومده، ولی واقعا اگه بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اروپایی‌ها فقط سوار موج میشدن و سوء استفاده میکردن از فرهنگی که موجود بود اونجا. شما ببین وقتی مثلا انگلیسی ها میرن هندی ها رو برده که نمی کنن با زنجیر بیارن، یا مثلا کشورهای دیگه ای که، چون فرهنگ اصلا اونجا موجود نیست. من همیشه برام سوال بود که اصلا این قضیه بردهداری یعنی چی، و بعد توی سری از قبایل که رفتم دیدم رسما هنوز همدیگر رو میخرن میفروشن. یعنی
این که میگی ما رو همین دنیای
دنیای معاصر، بله
مثلا چند سال پیش، چند ماه پیش میشه بری همچین تصاویر رو ببینی.
شما
روزا
در تانزانیا مثلا توی قبایل ماسایی که جزء قبایل بسیار پیشرفته و با فرهنگ آفریقا هستن، هنوز قبایل ماسایی در مثلا به طور مثال در تانزانیا قبایل ماسایی که هنوز جزء قبایل با فرهنگ و با ریشه حساب میشن، شما میبینین که دختر رو میخرن برای ازدواج با پسرشون، و در واقع زن میخوان بگیرن میخرن، دختر رو میفروشن. میگه با یکیشون صحبت میکردم، میگه من باید خیلی دخترای زیادی داشته باشم برای همین زیاد زن میگیرم.
یعنی با فروختن مثلا دخترش یارو کسب درآمد میکنه.
بله میگه من باید دخترامو بفروشم که بتونم گاوهای بیشتری بخرم، چون دختر رو میدن گاو میگیرن.
یعنی خودش... پولی رد و بدل نمیشه در... یعنی مستقیما دختر رو میدن،
دختر رو میدن گاو میگیرن.
درست.
و میگه که خب من بعد بدی ماجرا اینه که باید گاوو بدم زن بگیرم. گفتم سودت این وسط چجوریه؟ گفت دختر خوشگل رو اگه بدم گاو بیشتر میگیرم، زن معمولی اگه بگیرم گاو کمتر میدم.
اوکی.
یعنی انقدر قصه بی اخلاق و نادرسته،
خیلی رباتیکه دی، خیلی خوش دیگه.
دقیقاً. و فکر میکنی که این میگه که مثلا من دخترم خوشگل باشه گرون میفروشمش با معیار خودشون، زنم مثلا معمولی باشه با استانداردهای اون جامعه خوشگل محسوب نشه ارزون میخرمش.
یعنی مجبوره که گاوهای بیشتری بده که زن خوشگلتری بگیره که دختر بهتری، بعد پسرم تو تولید.
خیلی عجیبه. بعد اینا پسر که تولید میشه، اگه پسر شکل، چون تاریکه قبیله هاشون شب و برق ندارن، مرد کنار گاو و گوسفند میخوابه، یعنی همه چیز با پهن درست شده اونجا، یعنی تخت خواب همه چی با پهن فشرده است.
واقعا؟
بله. و مرد کنار گاو و گوسفندش میخوابه، ولی آلونکای چوبی درست کرده که داخل زنها میخوابن.
اینها قبیله هایی هستن در مثلا تانزانیا.
بله، قبیله یعنی... داتوگا، قبیله ماسایی، قبیله های پیشرفته تر و مدرن.
تازه اینا پیشرفته باشن. بله، بله. که در پهن
اینا مثلا اینا. یه مردی وقتی شما خانه یک مردی رو میبینی میفهمی چند تا زن داره، چون برای هر زن یه آلونک باید سقف گنبدی باید بسازه
با پهن.
با پهن، بله. و بعد قسمتی که گاو و گوسفند هست، خودش اونجا شبا پلو اینا میخوابه، نصف شب تو هر کدوم از اون اتاقا هوس کرد بره، پا میشه میره. بله.
اوکی.
و قصه از این قراره که هرچی این بزرگتر باشه، تعداد زنها بیشتر باشن، یا اون قسمت حیواناتش بیش پربارتر باشه، بیشتر حیوان توش باشه، این ثروتمند
آخر بزرگتر زندگی بهتر.
بله، تو همین مایه ها.
یا گاو بیشتر زندگی بهتر.
من همیشه سوال برام بود، خب این زنها اصلا عشق رو حس میکنن نمیکنن، اصلا قصه یعنی چی؟ و باهاشون نشستم صحبت کردم و گفتم تک همسری عصبانی شدن از دست من.
زنها؟
بله زنها.
زنها؟
آره، که یعنی چی که تنها با یه مرد؟ اصلا معنی نداره تنها با یه مرد زندگی کنی. ما زنها با هم اینجا دوستیم، مریضیم، به هم کمک میکنیم. ما بی مرد مگه چی میخواد از ما؟ اصلا چیز عجیبی نیستش که ما داریم با هم زندگی میکنیم. یعنی مرد اصلا مثل اینکه مرد شاید به قول اصطلاحش اینه ابزار جنسیه، میدونی؟ یعنی زنا نیستن، مرده است. برای اینکه زنا اصلا مرده رو آدم حساب نمیکنن، مرده فقط خب داره دیگه، گاو و گوسفند زیادی داره. اوکی. و اینا هم میتونن به اصطلاح ارتزاق کنن از کنارش. و خیلی برای من جالب بود که خیلی به شدت مخالف بودن با تک همسری
زنها.
بله زنها.
و مردها هم طبیعتاً بیشتر به شکل انجام وظیفه نگاه میکنن و...
من فکر میکنم مرد بالاخره مرد، فرق نمیکنه بدوی باشه یا جدید باشه. مرد لابد فکر میکنه آه من زنهای خیلی زیادی
لطفش
دارم،
لطفش به جماعتش.
آره دقیقاً. آره لطفش. آره خلاصه قصه اینه. در مورد مرد من نمیدونم، ولی در مورد زنها برای من جالب بود که با تک همسری موافق نبود
و با وجود اینکه هیچ عاملیتی هم ندارن، یعنی ما یه سری جاهای دیگه دنیا که حالا حتما تو برامون بعدن خواهی گفت میدونیم که خب مثلا زنها تصمیم گیرندن، یه هم چیزی من شنیدم توی سر از
این بیشتر مناطق دنیا و قبایل زنها نقش خیلی خیلی زیادی در زندگی روزمره دارن
و این داستان ادامه داره.
با غم عشق تو مرا کار افتاد، تا با غم عشق تو مرا کار افتاد، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد، بسیار فتاده بود اندر غمه، بسیار فتاده بود اندر غمه، اما نه چنین زار، اما نه چنین زار که این بار افتاد، اما نه چنین زار که این بار افتاد.
بله خب دوستان، هفته‌ای که گذشت محمد جواد ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس جمهوری منصوب شد و حکم گرفت. آقای ظریف که در جریان انتخابات حسابی برای مسعود پزشکیان مایه گذاشته بود و عرق ریخته بود، یه پستی گرفت که نیازی به رأی اعتماد مجلس نداشته باشه، چون اگه قرار بود به عنوان وزیر مثلا برای وزارت خارجه معرفی بشه، احتمال رأی عدم اعتماد بهش زیاد بود. اما نکته اینه که آقای ظریف در جریان تبلیغات انتخابات خیلی جدی گفته بود که من نمیام دولت، دنبال پست و اینا نیستم.
یه کاری که باید بکنیم نقد منصفانه و مشفقانه دست در کاران، من که تو دولت نفهمم.
بله، بعدن که پست گرفت و معاون به اصطلاح راهبردی آقای پزشکیان شد، بهش گفتن که آقا محمد جواد، شما که گفته بودی که مسئولیت نمیگیری، چی شد گرفتی؟ آقای ظریف یه متنی رو منتشر کرد و نوشت که قرار نداشتم در این دولت مسئولیتی را قبول کنم، ولی نگرانی، دلخوری و اصرار هممیهنان بزرگوار به ویژه در فضای مجازی در چند روز گذشته باعث شد که ناگزیر شوم آن نگاه را قدری تغییر دهم. انقدر اصرار زیاد بوده، هی گفتن
بیا بیا نرو نرو بمان کشم، بیا 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 نرو 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 بمان کشم.
بعد دوباره هی گفتن
ناز نکن 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 ناز نکن.
بله، که بالاخره آقا محمد جواد بله رو گفته، اون هم در سمت معاون راهبردی رئیس جمهوری. اما این معاونت راهبردی چی هست اصلا؟ چی کار قراره بکن آقای معاون؟ چون گویا که این پست قبلا اصلا وجود نداشته و تازه تأسیسه. یه سریالی پخش می‌شد از تلویزیون ایران، لیسانس‌ها، یادتونه؟ مسعود سریال لیسانس‌ها یه شغلی تو همین مایه‌ها گیرش اومده بود.
ببخشید، شما واقعا فهمیدین شغل مسعود چیه؟
بله.
میشه به منم توضیح بدین؟
حتما. ببین دخترم، مسعود جان راهبردهای منتهی به مقصد رو از طریق مسیرها و گلوگاهایی که قابل شناسایی هستن با حداقل میزان استهلاک و حداکثر سرعت بازده مطلوب در کارگروهایی که با همفکری مدیر راهبردی مبدا بهش میرسن جانمایی و مدیریت میکنه.
چی خواستی مادلانه نبود، بی خیال بابا همه شد ماله از ما بهترون، این جنگ و جدلا هم کاش بشه بابا تموم، جنگ با امریکا بگیر تا با خانواده امون، نمیفهمم اصلا چه وضعشه، دنیا غرق تو انرژی منفی و ستمشه، عشقی هم تلاش نمی کن و اوضاع بهتر بشه، و من هم شدم اون که کل دنیا به چپشه. رفتی ای بری که بر نگردی، اگه بدونی با ما چه کردی، دیگه آخرای خطی. رفتی ای بری که بر نگردی، اگه بدونی با ما چه کردی، دیگه آخرای خطی.
البته با توجه به سرعت کم اینترنت در ایران، فیلتر شکن هم مصیبتی شده. ولی من از اولی که فیلترینگ اومده از فریگیت و بعدن هم از پیس آیفون استفاده میکنم و تا به امروز هیچ پولی بابت فیلتر شکن ندادم. درود بر ایالات متحده.
خیلی ممنون از تماس شما. خب مهدی پاشد رفت سر اون میز، میز فیلم، و میخواد از سینمای ایران و فیلمهاش برامون بگه. بریم ببینیم چه خبره.
خب سلام مجدد، اومدم کنار میز سینما تا براتون از سینمای ایران بگم. فیلم هایی که روی پرده سینما ها هستن و شما اگه حال و حوصله داشته باشین در این روزهای گرم میتونین برین سینما و تماشا کنین.
دیشب یه خواب دیدم. خودشه؟
خودشه.
میرونی یا برونم؟
بفرمایید. اثر شرط بندی که بشه جونم هم.
سیاست مداری دیگه.
توافق انجام شد.
برای
این یه بخشی بود از یه فیلم به اسم پول و پارتی، ساخته سعید سهیلی که سری فیلم های گشت ارشادش پرفروش شد. اگه دنبال فیلم های کمدی هستین هم این انتخابو دارین و هم چند تا فیلم دیگه، تگزاس 3 و خجالت نکش و اینجور فیلم ها. فیلم تازه مهران مدیری هم اکران شده به اسم ساعت 6 صبح، دومین فیلمی که مهران مدیری کارگردانی کرده و گفته شده که یک موضوع ملتهب اجتماعی داره.
فریبا جان من دیگه کم کم برم، میترسم تیر برسم فرودگاه.
من با بیرا
نمیرم، جانم فرنم نمیرم.
سیاوش
جانم
پشت بیا اینجا الان.
گفتم اصلا شو درار.
الان ساعت چنده؟
هر روز نمیرم باید برم فرودگاه.
اما اگه طرفدار سینما یکم جدیتر هستین میخوام دو تا فیلم بهتون معرفی کنم. اولی مصائب شیرین 2 به کارگردانی علیرضا داوود نژاد.
حالا 20 سال هم مصائب شیرین میگذره، الان من و مونای دختری 18 ساله داریم که اسمش هم مانا.
میگم اگه ما بخوایم یه مصائب دیگه درست کنیم خانواده همکاری میکنن؟
خونه ما صحبت از سینما ممنوعه، همه عمرشون رو گذاشتن پای بچه ناخواسته ای که
سینما میتونه ما رو دور هم جمع کنه. باید فیلم بسازیم.
مصائب شیرین 2.
قسمت اول مصائب شیرین سال 1377 در جشنواره 17 فجر نمایش شده شد، اونم با کلی حاشیه و اینکه فیلم با سانسور مجوز نمایش گرفت. بحثی در فیلم مطرح بود درباره روابط دختران و پسران جوان و ازدواج موقت که اون زمان یه تابو محسوب میشد و حتی زمزمه های توقیف فیلم هم به گوش میرسید. اما به هر صورت مصائب شیرین اکران شد و تبدیل به یکی از فیلم های مهم علیرضا داوود نژاد، یا بهتره بگم خانواده داوود نژاد شد، چون این فیلم کاملا خانوادگی ساخته شده بود و کلی از اعضای این خانواده در اون بازی می‌کردن و در تولیدش هم نقش داشتن. آقای داوود نژاد 6 سال پیش تصمیم گرفتش که قسمت دوم این فیلمو بسازه. سالها از قصه اول گذشته و رضا و مونا خارج از کشور در بریتانیا زندگی می‌کنن. دختر 18 ساله رضا و مونا تصمیم می‌گیره که پدر و مادرش رو به جایی ناآشنا دعوت کنه. پدر و مادر برای رسیدن به اونجا سفری از منچستر به لندن آغاز میکنن و در این سفر اونا زندگی گذشته خودشون رو مرور میکنن. این فیلم بعد 6 سال تابستون امسال فرصت اکران عمومی پیدا کرد.
شاید من تنها آدمی باشم تو دنیا که رابطه عاشقانه پدر مادرش رو قبل تولد دیده.
من چه جوری قانع شدم از بچه‌م دور بشم؟
اومدی اینجا رو دیدی؟ گفتی که اینجا زندگیش تضمین شده است.
قرار بود 2 هفته بلند شو بیای ایران، حالا با اینم بشینین روی فیلمنامه کار کنیم.
من دنبال دیوونه میگم، یه دیوونه سینما.
صدا بره، دوربین حرکت.
خب یه فیلم دیگه که روی پرده سینما هاست روزی روزگاری آبادان نام داره. این فیلم هم سال 99 در جشنواره فجر نمایش شده شد، اما بعدش امکان اکران عمومیش تا وسط تابستون امسال مهیا نشد. این اولین ساخته حمیدرضا آذرنگی که به عنوان بازیگر بیشتر شناخته میشه. محسن طلابنده و فاطمه معتمداریا هم بازیگر اصلی هستن. یکی از دلایل تاخیر در اکران روز روزگاری آبادان بازی خانم معتمداریا بود. بعد از اعتراضات سال 401 تعدادی از بازیگرای زن حجاب از سر برداشتن و فیلم‌هایی که اونا پیشتر بازی کرده بودن برای اکران با مشکلاتی مواجه شدن. دست آخر هم فیلم ها روی پرده رفتن اما بدون تصویر بازیگران زن ممنوع از فعالیت در تبلیغات آثار. روزی روزگاری آبادان هم شامل همین ماجرا شد.
شی درست ادامش کنم را القرتی خواهیم
بردنش یعنی؟
تو دل تو دلم نیست مصیب، یعنی نمیخوای بگی کجا میخوای بری؟
آخره ای گوه هم میخوری
به کی میخوای زن بزنی؟
قبل صبح
مرمونه غرق کنم، نه تو میرون چه بکشم؟
مسکین تنت میخواره، هم میخوای صداش کنم؟
میخواستی بری بکشی نه؟
بله؟
نگارم
کن
مصیب زن به ما نگاه کن.
آه
این فیلم ماجرای یک خانواده 5 نفر است که در آخرین روز سال مشغول خرید شب عید هستند اما به دلیلی وخامت حال پدر که گرفتار اعتیاد به مواد مخدره یک کشمکشی و میان اعضای خانواده ایجاد میکنه اما مادر خانواده با یک اتفاق غیر منتظره همه رو غافلگیر میکنه.
فردا میریم سلامتی ماشد.
بله؟
ما گفتم یه بچه ها خراب نشه عیدشون بعد عهد بهشون کردم.
ماما شورت یاده نره گفتی برا بابا هم بگیری
زهرا ما
چرا؟ اون کار خصوصی داشتی میگفتی ما تو حیات میمونم.
روزی روزگاری آبادان
دانم زبر و زرنگی که دانم عاشق ریبون و سندل همه میگن انده که ناسم دارم یه زد باردی با روش سایه آبی شبمونم محتابی بیا عشقم کجایی
بای نازم و قشنگه مثل گل وقتی میرخزه منو پشت اون عداهای قربون قد بلندش دنبالت بودو بودو توی صد تانکی تو مونده هنو جای پام کنار شرط کارم.
خب شهرام رفته سر میز ترانه مثل همیشه تا از یکی از ترانه های قدیمی و موندگار برامون بگه. بریم ببینیم چه خبر.
گل های رنگارنگ برنامه فوق العاده.
مرا ببوس
مرا ببوس.
درود وقت بخیر، خوش اومدید به میز ترانه. امروز یه بار دیگه با هنر علی اکبر شیدا سر این میز همراه میشیم تا بازخوانی های یک اثر عاشقانه و جاودانه رو بشنویم که مرحوم شیدا این بار برای دل خودش سرود و خوند. آقای شیدا در اواخر عمرش عاشق دختر رقصنده‌ای شد به نام مارسیا و این عشق در یکی از آثار او تبلور پیدا کرد. ترانه دوش دوش که البته بعضی از ما این تصنیف رو به اسم محلقا هم میشناسیم. روایت هایی وجود داره که میگن مرضیه خواننده معروف ایرانی از یه طرف شیفته کارهای پیشکسوت خودش علی اکبر شیدا بوده و از طرف دیگه شباهت ظاهری زیادی هم به مارسیا همون رقصنده ای داشته که دل آقای شیدا رو برده بود. شاید توجه کرده باشید که نامهای مرضیه و مارسیا چقدر از نظر آوایی به هم شبیهن. ظاهراً و طبق همون روایت ها این خواننده بزرگ که سالها بعد از شیدا مطرح شد اسم هنری مرضیه رو به دلیل همین شباهت آواییش با نام مارسیا انتخاب کرد. ادای دینی عجیب و متفاوت به یک پیشکسوت موسیقی از جانب یک زن هنرمند ایرانی. اگه نمیدونین بهتون بگم که اسم اصلی خانم مرضیه خدیجه اشرف و سادات مرتضایی بوده. جا داره یه بار دیگه اشاره کنم که در زمان حیات علی اکبر شیدا امکان ضبط صدا وجود نداشته و متاسفانه صدایی از او در دست نیست و اولین بازخوانی این اثر با صدای مرضیه ثبت شده.
دوش 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 که من مهرم با وفا خوش ادا با صفا دوش 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 آن دارم
شیدا در این تصنیف از زیبایی و دلربایی معشوق میگه. در این حال ترکیب ملودی نرم و ملایم با واژگان عاشقانه این تصنیف رو به اثری احساسی و تأثیرگذار تبدیل کرده و البته مثل همیشه هم‌آوایی این ترکیب زیبا با صدای محمد رضا شجریان
این اثر رو گوش نوازتر کرده.
باز 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 مرا سوی خود می کشد می برد می زند باغ چش باغ چش بین از خدا امرویش امرویش بین از خدا
همایون شجریان هم در جریان کنسرت‌های پدرش محمد رضا شجریان در بازخوانی این اثر همراهی می‌کرده. اما بشنویم یک بازخوانی متفاوت از قطعه دوش دوش که در یکی از قسمت‌های فصل دوم سریال شهرزاد پخش شد، جایی که صدای غزل شاکری یکی از بازیگران این سریال در بازخوانی این قطعه شنیده میشه. پالیس همین اثر رو بازخوانی کرده که خواننده این گروه سلماز بدری نام داره.
دوش 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 و که آگر کرده دم بدنی آبل گوشا تا چشم من به سوره آبل گوشا جد تا چشم من به سوره.
خوانندگان زیادی این تصنیف رو بازخوانی کردند که از بین اونها میشه به وحید تاج، علیرضا قربانی، خواهران وحدت، مهسا و مرجان و خیلی های دیگه اشاره کرد. در آخر هم بشنویم بازخوانی تصنیف دوش دوش با تارنوازی علی قمصری و صدای حاله سیفی‌زاده.
تون 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 دو غضبناک سخت و سرکش و توسن از در مجلس جمع در آمد
من روبرت هستم عزیز دل. من هر موقع با عزیزان و آشنایان و دوستانم در ایران که تماس میگیرم، چون اونجا واتساپ فیلتره، ازشون میخوام که مثلا بیان توی ایمو یا گوگل میت یا همون گوگل میت خودمون اونجا در واقع با همدیگه صحبت کنم، چون که اونجا فیلتر نیست. بعد یکی از دوستان عزیزتر از جانم در افغانستان زندگی میکنه، شهر مزار شریف، داشتم با اون صحبت میکردم، از طریق واتساپ به من زنگ زده بود، گفتم که ببین واتساپ زنگ نزن، اونجا فیلتره، بیا ایمو تماس بگیر. گفت که نه، اینجا واتساپ فیلتر نیست، اینجا هیچ کدوم از اینا فیلتر نیست. و من اونجا بود که احساس کردم چقدر خوبه که این طالبان بیاد در ایران به ما حکومت کنه، واتساپ رو آزاد کنه. سرزنده و امیدوار باشین. از آلمان هم من همیشه برنامه شما رو میبینم و تنها برنامه فارسیه که گوش میدم.
دم شما گرم آقا روبرت، خیلی متشکرم ازتون. همچنان گوش کنید و ادامه بدید. اما دوستان، چند روز پیش یه صحبت‌هایی از عزت‌الله زرقامی وزیر فعلی گردشگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد با عنوان روایت عجیب زرقامی از شورای عالی فضای مجازی. یه صحبت‌هایی بود درباره مضرات لایو اینستاگرام که خیلی هم واکنش داشت. اما ما یه کمی که تحقیقات کردیم متوجه شدیم که این صحبت‌ها مال 5-6 سال پیشه و جدید نیست، ولی اینقدر عجیب این اظهار نظر آقا عزت که واقعا دیدیم نمیشه از کنارش بگذریم. مثل یه فیلم قدیمیه که آدم دلش میخواد بازم ببینتش و با دیدنش لذت میبره. البته حرفای آقا عزت بیشتر هرس در بیاره تا اینکه لذت بخش باشه. الان هم که بحث فیلترینگ و رفع فیلتر و اینا داغه، همه منتظرم هستن که ببینن که آقا پزشکیان چه میکنه و قراره چه اتفاقی درباره فیلترینگ بیفته. البته که یکی از مشاوراش بلافاصله بعد انتخابات اومد و گفتش که پزشکیان وعده ای نداده، اما وعده رو که داده بود. بگذاریم از اینا، بریم سراغ آقا عزت زرقامی که عضو شورای عالی فضای مجازیه. چند سال پیش درباره لایو اینستاگرام این حرفا رو زده بود.
من یه بار راجع به لایو اینستاگرام صحبت می‌کردم، بعد دیدم مثلا متوجه نیست شورای فضای مجازی. گفتم آقای روحانی ببین، یه موقع کسی یه عکس مبتذل می‌بینه، یه مثلا فیلم ویدئوی مبتذل آفلاین می‌بینه، اون یه حالتی داره. یه موقع از طرف دختره رفته کنار دریا، دوربین گذاشته همینجوری اونجا، گفتن دوربین گذاشته رو پاهاش تا نزدیک بالا برده، بعد زنده است.
عجب، پس دوربین رو گذاشته رو پاهاش و زنده است. شما کجا دیدی این لایو؟ اصلا شما اونجور جاها چی کار میکردی؟ حالا صبر کنین، فکر نکنین که دختره توی لایو کنار دریا دوربین رو گذاشت رو پاش و تا نزدیکای اون بالا به قول آقای زرقامی داشت میبرد، بعد این آقای زد گفته که استغفرالله، بعدش هم لایو رو بسته و گوشی رو گذاشته کنار و رفته دو رکعت نماز توبه خونده. نه، گوش کنیم ببینیم بعدش چی شد.
بعد همه کامنت میذارم، یکی میاد میگه که یه ذره ببر بالاتر، این دوباره دوربینو یه ذره، حالا همه میخندن، گفتم یه ذره دوربین ببر بالاتر. 500 نفر دوباره کامنت میذارن چون زنده است دیگه، اون همون اول نشون بده زن لخته اونجا از 5 نفر جذب میشن، ولی این که داره اینجوری پله پله میره جلو. یعنی میخواستم بگم لایو، نمیگفتم من خواستم بگم لایو چه مشکلاتی داره.
بله زنده است دیگه، هی کامنت گذاشتن و یه ذره برد بالاتر. آقا زرقامی هم نشست و تو تهش رو تماشا کرد. چنین مقامات و مسئولین پیگیری ما داریم در ایران، کارو نصف کاره رها نمی کنن تا تهش میرن، خیلی هم مسئولانه و متعهد. بعد یه سوالی، با آیدی خودش رفته به نظرتون تو این لایو سید عزت الله زرقامی، یا اینکه آیدی فیک داشته به نظرتون؟ مثلا ملوس مهربان با عکس یه قاچ هندونه، یا مثلا میو میو 2018 با عکس جنیفر لوپز. ببینم نکنه تو همین جلسه بود که آقای روحانی آقای زرقامی رو اخراج کرد، چون تو همون سال 97 توی خبرها اومده بود که بین رئیس جمهوری وقت یعنی آقای روحانی و این آقای عزت الله زرقامی در جلسه شورای عالی فضای مجازی مشاجره شده و آقای عزت اخراج شده از جلسه. حالا خدا داند که چی بوده ماجرا، سر همین ماجرای لب دریا و دوربین و اینا بوده یا یه لایو دیگه. بگذاریم. این آقای زرقامی کلن درباره فضای مجازی و فیلترینگ اظهار نظر زیاد کرده، از اون حرفاش درباره لایو اینستاگرام و بالا پایین کردن دوربین تا مثلا همین چند وقت پیش که گفته بود از مدافعان درجه اول فضای مجازیه، یا هم این حرفاش درباره گردشگران خارجی که باید سیمکارت آزاد و وصل به شبکه اینترنت بدون فیلتر داشته باشن.
آقا گردشگر خارجی اومده اینجا، اولین کارش اینه میخواد عکس بگیره بفرسته بره برای زن و بچه‌اش. ها خب این باید سیم کارت در واقع راحت داشته باشه با این اپلیکیشن های جهانی. بله ما راه انداختیم الان چند تا اپلیکیشن، اون طرف که اینا رو نداره که.
ببینم فقط گردشگر خارجی واسه زن و بچهش عکس میگیره میفرسته، ایرانی عکس نمیگیره. اصلا عکس چیه؟ ملت کلی از این راه اینستاگرام نون در میارن میبرن سر سفرهشون، حالا هی باید برن از این فیلتر شکن به اون فیلتر شکن، هی پول بدن تا بتونن که تهش جوری از این سد فیلترینگ رد بشن. یه دقیقه بذاریم ببینم، انگار یکی الان توی اینستاگرام فالو کرد منو، فیفی آندرلاین آتیش، نکنه زرقامیه؟
امشب دیگر حال بد و فکر و خیال، بی جهت با زمین و با زمان جنگیدن. بنده نزد شما آلبومی آوردم، تلفات دارد از فرط غرور رسیدن. وقت آن نیست که دل را کمی شاد کنیم، هرچی غیر حبس شده در کمر آزاد کنیم. وقت آن نیست همه گی واسه یه بارم که شده، بی خیال همه چی کمی افراد کنیم. همه آماده یه پرواز بشه تا بیساقی، اندکی دیگر همه در وسط ابراهیم. ساقی یا پیکو بریز، امشب از چیزی نترس، ما همه پر انرژی تر از این حرفاییم. پر انرژی، جی جی پر انرژی، پر انرژی.
مهدی بودو بودو بلند شد، رفت سر میز پادکست نشست و قراره با شهریار سیامی از پادکست‌های این هفته رادیو فردا بگن.
خب اومدم سر میز پادکست نشستم، شهریار سیامی همینجا نشسته تا در رابطه با اپیزودهای تازه مجموعه پادکست‌های رادیو فردا صحبت کنیم. شهریار سلام.
سلام سلام. آقا عرق کیالک داریم؟
عرق کیالک؟
قبل از این که آره قبل از این که
چی هستین؟
نخوردی؟
من برات یه عرق دیگه در نظر گرفته بودم.
عرق کیالک نخورد؟ به خدا نخوردم. چی کار میکرد؟
از کدوم
اصلا تو میرفتی کافی شاپ چی کار میکردی؟
کافی شاپ بایدن ما میرفتیم کافی گلاسه میخوردیم.
کافی گلاسه میخوردیم.
اونو باید برید.
آقا این دقت کرده بودی تو ایران یه چیزایی بود مثلا سانشاین و
آره آره
کجا دیگه پیدا کردیم تو دنیا؟
هیچ جا واقعا سانشاین هیچ جا نبود. آره این چی حالا؟
این همون زالزالکه.
عرق زالزالک،
یه مدل از زالزالک که همین قرمزن فکر میکنی به درد هیچی نمیخوره اینا، ولی
عرقیات سنتیه یا
سنتیه
از دیگه... اون عرقاییه که با ماسخیار میزنن؟
نه
خیلی خب من برات یه عرق دیگه در نظر گرفته بودم ولی تو دیگه پیش دستی کردی. الان من میخوام اینو بگم مثلا ماجرا میره به یه سمت دیگه ای.
آره
اینو بذار هفته دیگه من میگم.
دفعه بعد بگو.
حالا بریم سراغ پادکست‌ها. چیستا؟
احتمالاً شنیدی در مورد
شنیدم ولی ندیدم.
میخوام بگم برو ببین درباره بارش شهابی که میگم بارش شهابی الان یه دوره یه به نام بارش شهابی برساوشی که حدوداً دو روز بعد شروع میشه، سه روز هم ادامه پیدا میکنه.
بعد اینو کجاها میشه دید؟
کجا شباب میشه دید؟ تقریبا
یعنی تو آسمان مثلا تهران با اون همه آلودگی؟
نه اونجا نه. اونجا بعد حتما برن کبیر و اینا که بتونن آسمان صافی داشته باشن.
آسمان صاف میخواد. آره. خارج از
پنجره خونه شما دیده میشه احتمالاً.
همین خونه ما همینجا.
آره اگه امن نباشه.
جالبه ها.
آره.
کی همین
میگم دو روز دیگه شروع میشه تا سه روز ادامه داره.
یعنی الان ما جمعه داریم برنامه پخش میشه.
آره.
بعد از شنبه یه شنبه دو شنبه اینا میشه دید.
آره
دقیقا. برم رو ساعت چند؟
شب ها دیگه نمیدونم ساعت اینو بعد از پوریا نازمی بپرسی.
آها.
کسی که پادکست چیستا رو تهیه میکنه.
آقا جلو سلام، خوبی؟ خوش اومدی.
من راحت میشدم اینجا، شما من رو خف کردی.
خف کردی. آفرین. یه ذره جلوتر بشین آقوربونت. خب امروز میخوایم که مراسم بگیریم برای یکی از این پادکست ها که
آره البته تولد کل پادکست هست، ولی نکته اینجاست که با پادکست شوخی با تاریخ در حقیقت ما این پادکست ها رو کلید زدیم
و
الان خود شوخی با تاریخ اون اینجاست.
اینجا نشسته که با شوخی بکنه.
آهنگ تولد مبارک پخش میکنیم.
شهرام میگیم که زیر صدا بذاره.
زیر صدا
خودش موزیکی میذاره. آقا جلال چی شد اصلا شوخی با تاریخ از کجا اومد؟
اتفاقا تو اپیزود 50 هم که عملا اپیزود تولده یا اشاره کردم برای دوستانی که اونجا رو گوش میکنن، من داشتم کتاب خودآموز دیکتاتورها رو میخوندم که اصلا اون لحظه که این کتاب میخوندم این ایده اومد که خب اونجا اومده با زبان تقریبا طنزی در مورد دیکتاتورها صحبت کرده و زندگیاشون و چیزای عجیب غریبی که هست و همین ایده رسید و یه چیزی نوشتم و خوندم و فلان و اتفاقا مثلا برای اولین کسی هم که فرستادم برای فرشید بود اون موقع. و ایده خب اون موقع خیلی خام بود. بعد یواش
فرشید منافی اگه شنونده این برنامه است خیلی بهش سلام میکنم.
دیگه بقیه‌اش شهریار هم شاهد دیگه ایده به قول خارجی‌ها دیولپ شده. ایده‌های مختلف چند ماه طول کشید تا رسید به زمانی که دیگه به هر حال
از یونان باستان هم شروع شد.
یعنی اگه بخوام توضیح بدیم، حالا ممکنه که یه سری از مخاطبای ما نشنیده باشن شوخی با تاریخ، و حالا ممکنه که
نداریم
یه سری مخاطبی که تازه متولد شدن.
چرا شایعه پخش می‌کنیم؟
نه تازه متولد شدن و حس شنوایی و گفتاریشون تازه شکل گرفته میخوان که شنونده بشن، یه توضیح بده که هر اپیزود یک دیکتاتور.
نه لزوما. آخه ما مورد بوده که اصلا کلا بحث دیکتاتورا رو گذاشتیم کنار و رفتیم سراغ فلاسفه. خب. تو این 50 اپیزود که پخش شده و مثلا در مورد اتفاق اونجا اصلا کلا سیاسی نبود، یه 10 اپیزودی اونجوری بود. هر وری مسافر خورد عملا تو تاریخ رفتیم. ولی خب آره قبول دارم که میتونم بگم مثلا 60% ماجرا در مورد دیکتاتورهاست، یا اشاره‌ای به دیکتاتوری داره، یا حالا آدمایی که در خدمت دیکتاتورها بودن. توضیحش اینه که عملا من سعی کردم که خیلی مرجعمو تاریخ قرار بدم به جایی که یه بخش خاصی از تاریخ یا تاریخ سیاسی یا فلان، ولی به هر حال همیشه تجربه این یه سالم نشون داده که مردم مخاطبا سیاسی رو بیشتر، به خصوص اگه به ایران یه ربط پیدا کنه، دوست دارم. و فکر کنم پر استقبال ترین اپیزود هم اپیزودایی بوده که در مورد ایران بوده.
بله بله بله.
یا خمینی بوده یا خلخالی بوده، یا
خلخالی خمینی و سلمان رشدی هم خیلی جنتی.
خب تا کجا فکر میکنه ادامه پیدا بکنه؟ یعنی این دست فرمونی که رفتی،
ببین تجربه شوخی با تاریخ برای من خب انقدر مقتنم و ناب بود که نمیخوام حالا ولش کنم. حالا نمیدونم کو به کجاها ختم میشه، یا مثلا 50 اپیزود دیگه که اگه بشه سال دیگه این موقع مثلا کجاییم، راستش خیلی حالا مسیر روشن نیست. ولی فکر میکنم تاریخ انقدر این برانبرش هست، چیزهای مختلف که بشه دنبالش رفت. و حالا یه چیزی که من پیامی که از مخاطب میگیرم، منو توصیف میکنم، میگن که تو مثل یه معلم تاریخی هستی که میاد مثلا با شوخی و خنده
شوخی تاریخ درس.
من خودم از تصورم از معلم تاریخ ها میشه یه چه بدم، یه آدم کیف به دست، یه کچلوار گلوگشادی تنشه، دوست ندارم اصلا وارد این. ولی خب آره، چون خیلی هستن که میگن که مثلا ما تاریخ اصلا دوست نداشتیم، و وقتی که یکی اومد با شوخی و خنده و از هر دری سخنی برامون تعریف کرد، برامون جذاب شد. و اگه واقعا این باشه و تعداد این آدمایی که
میتونی بری سراغ سایر ماجراهای تاریخی، یعنی مثلا جنگ های معروف و با یه حالت طنز اگه بشه.
آره آره، دیگه وقتی شما به خلخالی با اون تلخیش با طنز میپردازی، من اپیزود مثلا خلخالی رو میگم، من خودم که نوشتم و تموم شد و ضبطش کردم فرستادم برای شهرام، دو روز خودم حالم خوب نبود، چون همش اعدام و کارهای ترسناک بود دیگه. ولی من خودم میگم، یعنی وقتی اونو گذرونده دیگه هر کاری میتونی بکنی تو تاریخ دیگه، یعنی از نظر تلخیشو که یه ذره شیرینش کنی، یه ذره مثلا یه ذره ضرب بدشو بگی.
خب یه چیزم بگم راجع به شوخی با تاریخ صحبت کردیم، یه نکته هم که باید اضافه کرد اینه که شهرام ابراهیمی، آقا شهرام نشستی اونجا، دست شما هم درد نکنه، شهرام هم خیلی در تهیه و تولید پادکست شوخی با تاریخ به لحاظ فنی خلاصه زحمت کشیده و تاثیرگذار بوده، موسیقیایی که میذاشته و ادیتی که میکرده و از این کارا.
بله واقعا دستش در نکنه.
الان آقا شهریار المپیک همچنان ادامه داره. بله. و بحث ورزش و به خصوص ورزش زنان داغه،
بسیار داغه. بله.
بریم سراغ گردآفرید.
بله،
پادکستی هست
نسرین افشار.
به به، این سری رفته سراغ
سهیلا میرزایی، که سهیلا اعتماد دوستان بنده است.
بله،
از پیشکسوتان زنان سنگنورد و ایناست، و خیلی معروف بود تو سنگنوردی زمانی که در ایران بود، و اون دورانی که بسیار بسیار سخت بود این کار برای زنها و ممنوع بود حتی میتونم بگم، و اومدن در جمع مردان و مثلا در اون بند یخچال و حتی برای دیوارهای علمکو غیره رفتن، برای زنان واقعا غیر ممکن شده بود، و اینها این کارو میکردن. و خودش یه کوتاه توضیح میده مثلا یکی از سوداره. آره.
تو چه شرایطی وارد منطقه شدیم؟ 1367، یعنی سیاه ترین سال دهه 60. اون موقع برای ما هر چی سعی کردیم، مجوز به ما زن ندادن، خیلی دوندگی کردیم، و بعد تازه نامه به ما دادن که زنهای باشگاه آرش، زنا اجازه وارد شدن به منطقه علمکو ندارن. یعنی ما غیرقانونی بودیم تو منطقه، اصلا توی رودبارک یه قرارگاهیه، ما برای اینکه از این قرارگاه دیده نشیم که وقت اطلاعات ما به فدراسیون وقت داده نشه، ما سینه‌خیز با کلاهای گنده 6 تا زن بودیم که 3 تا سنگنورد، اون 3 تا هم می اومدن هم حمایت ما تو منطقه و هم کوهنوردی میکردن.
خب الان این خانوم ورزشکار کجا هستن؟ چی کار میکنن؟
آره، خانوم سهیلا میرزایی الان تو آلمان زندگی میکنن، مثل خیلی از ورزشکارهای ما مهاجرت کردن، البته شاعر هم هستن، یکی از شعراشون هم در همین پادکست میخونن، الان به کار مشاور روانی مشغول هستن، البته برای مهاجرها بیشتر فکر میکنم.
باش آقا شهریار، مرسی.
خیلی وقت
به
فرصت هستم بگم همیشه با تو
درود میفرستم به تک تک عوامل و دست اندرکاران برنامه کاف فردا که این برنامه جذاب و مفرح رو خلاصه ترتیب دیدین برای شنوندگان خودتون. من از همون ابتدا از فیلتر شکن سایفون استفاده کردم، هم اکنونم دارم از سایفون استفاده میکنم، خیلی خوب جواب میده، سرعت خیلی بالایی داره و کیفیت خیلی خوبی داره. هیچ هزینه‌ای برای فیلتر شکن تا کنون من خودم به شخصه نکردم و نخواهم کرد، چرا که فیلتر شکن هایی که قابل خریداری هستن و تو بازار داره ارائه میشه به نظر من اینها جاسوس افزار هستن.
خب ممنون از تماس شما. ساعت 12:05 دیگه داره میشه 12:06 به وقت ایران. برنامه رادیو فردا رو زنده، برنامه کافه فردا رو ببخشید زنده دارین از رادیو فردا گوش میکنین. مهدی هم با عجله بلند شد رفت سر یه میز دیگه، کلا همینجوری امروز داره از این میز به اون میز میره، یه میز جدیده و یه مهمون جدید.
خب دوستان، هفته گذشته در فضای مجازی خبری منتشر شد، به خصوص در تلگرام و این گروه های تلگرامی و حتی در توییتر، که حجاب در عربستان کاملا آزاد شد و بن سلمان دستور داده که هر زنی با هر پوششی میتونه بیاد بیرون. در این باره استناد شده بود به یک توییتی از قول بن سلمان، اما چقدر این خبر درست هست و الان وضعیت چگونه است در عربستان سعودی نسبت به حجاب؟ ایلیا جزائری اومده نشسته کنار ما در این میز در کافه فردا. ایلیا سلام.
سلامتی. سلام.
تازه از سفر هم برگشته و از عربستان.
بله، و خبرهایی که منتشر میشه در مورد این کشور خبرهایی است که خیلی هاش صحت نداره، از جمله همین خبری که گفتی در فضای مجازی منتشر شده، چون که در عربستان در قانونش اصلا حجاب اجباری نیست به این شکل،
اصلا اجباری نیست که بخوادش این گونه لغو بشه. چه جوریه وضعیت حجاب؟ کجای عربستان بودی تو؟
من ریاض بودم. خب. جده بودم، که دو شهر به شدت متفاوت هستن به لحاظ فرهنگی و به لحاظ فضای اجتماعی در این کشور. اول برگردیم به پیشینه حجاب در عربستان سعودی. خب جامعه عربستان سعودی به طور عمومی یک جامعه سنتی هست. این جامعه سنتی باعث شده که سالهای سال تصویری از این کشور منعکس بشه که حجاب به شدت اجباری هست و احتمال داره.
بذار قبل از اینکه اینا رو بگیم قاعده حجاب در عربستان رو بگیم، اگه من اشتباه میکنم تصحیح هم کن، بعدش بریم سراغ جزئیات و مشاهدات خودت. حجاب در عربستان سعودی اجباری نیست به غیر از دو شهر مکه و مدینه.
این درسته، دو شهر زیارتی که در اونجا اجازه داده نمیشه زنان بدون حجاب حضور داشته باشن. البته طی سالهای اخیر در مدینه زنان غیر مسلمان حضور داشتن از کشور مختلف برای گردشگری، یا بیشتر زنان مسئول در کشور دیگه بودن که از اونها خواسته نشد حجاب بر سر کنن در شهر مدینه. اما شهر مکه بنابر چیزی که مسلمان ها باور دارن، حضور غیر مسلمان ها به طور کامل ممنوع هست در شهر مکه.
خب بریم سراغ مشاهداتت از عربستان سعودی و وضعیتی که زنان و دختران دارن.
ببین، در قانون عربستان سعودی، قانونی که از سالهای سال بوده، زنان حجاب براشون اجباری نیست. تنها به این نکته اشاره شده که باید زنها لباس نجیبانه برتن بکنن. تعریف متفاوتی داره نجیبانه. حتی بن سلمان در سال 2018 یک مصاحبه داشته، در اون مصاحبه تاکید میکنه که حجاب اجباری نیست، حجاب سر اجباری نیست، حتی پوشیدن عبا اجباری نیست. طبق قانونی که در این کشور وجود داره، فقط زنها باید از اصطلاح حشمت استفاده کرده، در لباسی که این پوشن حشمت رو رعایت کنه، یعنی نجابت رو رعایت کنه. این یک چیز کلیه. طی سالهای گذشته بعد از اینکه قیام‌های اسلامگرایی در عربستان سعودی بعد از پیروزی انقلاب در ایران شکل گرفت، اسلامگراها به نوعی حاکم شدند و گشت‌هایی در اونجا راه انداختن به اسم گشت‌های امر به معروف و نهی از منکر. تا سالهای سال گیر می‌دادن به مردم، به زنان به خاطر لباسشون. اگر دختر پسر با هم دیدن باید محرم می‌بودن، وگرنه مجازات می‌شدن. که از زمان روی کار اومدن ملک سلمان، البته در قبلش اصلاحاتی شده بود که این گروه حق دستگیری ندارن، روی کار اومدن ملک سلمان و به قدرت رسیدن پسرش محمد بن سلمان به عنوان ولیعت، به طور کامل منحل شدن این هیئتایی که در ایران بهش میگن گشت‌های ارشاد، الان وجود نداره. در جامعه عربستان سعودی بستگی به فرهنگی که بر شهر حاکمه زنها حضور دارن. شهر ریاض شهر سنتی است. مثلا در شهر ریاض میری 90% زنها حجاب دارن.
که انتخاب شخصی خودشون.
انتخاب شخصی خودشون. شما زنان بی حجاب هم می‌بینی به نسبت‌های مختلف. مثلا بعضی بی حجاب‌ها فقط سرشون پوشیده نیست. یک چیز مثل لباس بلندی بر تن دارن. بعضی‌ها شلوار دارن. متفاوت است که چه خودشون انتخاب می‌کنن. ولی در شهر جده مثلا که شهری به لحاظ فرهنگی بازتر از ریاض است، شما به وفور زن‌های بی حجاب می‌بینی. چندی پیش
و اون زنهای با حجاب دیدشون نسبت به زنان بی حجاب چگونه است در جامعه عربستان؟
کسی به کسی گیر نمیده، نگاهی نداره و اصلا منع شده در قانون بخواد دخالت کنی الان در زندگی کسی. شما می‌بینی با هم هستن، در کنار هم هستن، حتی ویدیوهایی که
مردان هم کاری ندارن به زنان، مردانی که اعتقاد دارن به حجاب اجباری کاری به زنانی که حجاب بر سر ندارن ندارن. بهشون نمیگن که چرا حجاب بر سر نداری.
نه بهشون نمیگن. حتی اخیراً هم جشنواره ریاض بوده، ما در منطقه بولیوارد سیتی شهر ریاض شاهدیم بودیم، تعداد زیادی از زنان بی حجاب حضور داشتن در کنار زنان با حجاب. یا حتی کنسرت‌هایی که داره برگزار میشه، شما از همه قشرها داری می‌بینی که در کنار هم هستن. به نوعی میتونیم بگیم که فشارها بر زنها و محدودیت‌ها برای زنها تا حد زیادی کم شده در عربستان سعودی. من چیزی که دیدم، جوانان بسیار طرفدار محمد بن سلمان هستن در این اصلاحاتی که داره انجام میده، اما قشرهای متدین و افرادی که بزرگسالتر هستن عادت دارن به فضای سنتی، اون رو بخشی از باورهای خودشون میدونن، انتقادهایی وارد میکنن، البته نه به صورت عمومی اما زیر پوستی مطرح میشه. بعضی از اسلامگراها در فضای مجازی مطرح میکنن. من حتی مشاهده این بودم در ریاض، شریک سنتی هست، دختر و پسر دست در دست هم دارن راه میرن.
خب این اصلاحات اجتماعی مذهبی اگه بشه اسمشو گذاشت که بن سلمان داره انجام میده در عربستان، آیا ممکنه که منتج بشه به یک اصلاحات سیاسی در این کشور یا نه اون خط قرمزه؟
میگه خیلی زود هست بخوایم در این باره صحبت بکنیم، چون که این کشورها عموما کشورهایی نیست که بر پای انتخابات و دموکراسی حاکم شدن. کشورها هست که یک سری خاندانی هستن حاکم هستن، اصلا هیچ افقی وجود نداره کی بخواد این اصلاحات سیاسی انجام بشه. ممکن است مثلا اگر برن به سمت انتخابات در حد مجلس شورای انتخابات شهرداری ها باشه یا پارلمان، چیزی که در کویت ما شاهد بودیم که البته خب برای 4 سال پارلمان کویت با تعلیق در آورد به خاطر اتفاقاتی که افتاد. مسئله آزادی های سیاسی و دموکراسی یک بخش دیگه از جامعه است که البته پایه های اولیش باید آزادی های اجتماعی باشه، باید سواد مردم باشه، باید آگاهیشون باشه. خب بسیار زود است در این باره صحبت کنیم. البته در عربستان سعودی داره انتخابات شوراهای شهر برگزار میشه که برای اولین بار سال 2015 زنان حق نامزدی در انتخابات و حتی حق رأی دادن پیدا کردن. قبلا نداشتن، زنان چنین حقی نداشتن، حتی زنانی هستن که عضو شوراهای شهر شدن. در سال 2018 چند اتفاق افتاد. ورود زنان به ورزشگاه آزاد شد، رانندگی زنان آزاد شد، فعالیت‌های تجاری زنان بدون اجازه ولی امر آزاد شد در عربستان سعودی. 2019 زنان این حق رو پیدا کردن که بدون مجوز ولی امر بتونن گذرنامه به دست بیارن، بتونن سفر کنن و حتی نیاز ندارن محرم همراهشون باشه. اینها اصلاحاتی هست که انجام شده طی سالهای گذشته در عربستان سعودی.
مرسی ازت ایلیا جزایری. خب دوستان، شنونده کافه فردا هستید. همچنان یه سوالی ازتون پرسیده بودیم که اگه بخواین بگیم به ما که چقدر ماهیانه خرج میکنیم برای خرید فیلتر شکن و عبور از فیلترینگ، بعضیتون اومدیم برامون پیام نوشتاری نوشتین، درسته؟ آره.
به عنوان نمونه اگه بخوام اشاره بکنم به پیام هاتون، بعضیاتون گفتین که اصلا پول خرید فیلتر شکن نمیدین، رایگان دانلود میکنین. یکم نوشته، سعید نوشته که ماهی 140 تومن همکاراش هزینه میکنن برای خرید فیلتر شکن. دیگه بگم بهتون که یک استاد دیگری به نام رضا نوشته که ماهیانه 300 تومن قبلا رایگان داشتم، رایگان ها خوب است نمیشن و همراه بانک ها باهاش کار نمیکنه و خلاصه که هی بعد خارج بشی دوباره وصل بشی. یک کاربر دیگه، یک مخاطب دیگه کاف فردا هم نوشته ماهیانه 300 هزار تومان. و یکی دیگه از کاربرامون به اسم عادل نوشته که من کولبرم و نون به نرخ جون در میارم و بالای فیلتر شکن پول نمیدم. جونت سلامت باشه آقای عادل خان. بریم سراغ ملینا که رفت نشست کنار میز مجله، ببینیم که چی میخواد برامون تعریف کنه.
خوش اومدین به میز مجله. این روزها همه توی تاب و تاب المپیک تابستونی هستن و اون افتتاحیه فوق‌العاده و جنجالیش هم که همه رو شگفت زده کرد. حالا که فقط 2 روز دیگه تا پایانش مونده، منم گفتم امروز پشت این میز مجله برم سراغ تاریخچه جالب و پرماجرای المپیک. اصلا چطور شد که این رویداد بزرگ و پرزرق و برق به این شکلی که امروز میشناسیم شناخته شد؟ اینم بگم که برای این موضوع چند تا منبع متفاوت رو بررسی کردم و نتیجهش اینه که امروز میز مجلمون بیشتر میز مجلاته. سال 1896 اولین المپیک مدرن در آتن پایتخت یونان برگزار شد. ولی خب قرنها قبل از اون در یونان باستان، یعنی سال 776 قبل از میلاد، اولین دوره این بازی‌ها شروع شد و تا حدود سال 393 میلادی هر 4 سال یک بار در المپیای یونان برگزار می‌شد. این بازی‌ها بخشی از یک جشنواره مذهبی به افتخار زئوس، خدای بزرگ یونانی ها بود. بازی های المپیک با اینکه یه رویداد ورزشی بودن، اما جنبه های سیاسی هم داشتن. توی یونان باستان یه فرصت بود برای توقف جنگ ها و ترویج صلح. موقع برگزاری مسابقات آتش بس اعلام می شد و المپیا، جایی که توش مسابقات برگزار می شد، از جنگ معاف بود. اولین مسابقات ورزشی سازمان یافته هم حدود 3000 سال پیش توی یونان برگزار شد. فقط یه رقابت توی این دوره بود، مسابقه 292 متری که به نام استیت شناخته می شد. استیت به معنی مسیریه که توش همین مسابقه 2 برگزار می شده و کلمه استادیوم از همینجا میاد. مسابقات المپیک باستان تا قرن 4 میلادی ادامه داشت و تقریباً 12 قرن المپیکی نبود، تا اینکه همونجور که گفتم سال 1896 اولین المپیک مدرن در آتن پایتخت یونان برگزار شد. در المپیک های اول بازی ها فقط 1 روز بود. کم کم شد 4 روز و روز پنجم هم مراسم اختتامیه بود و جشن برای قهرمانا. دهه های بعد مسابقات بیشتری هم اضافه شد. مثلا سال 724 قبل از میلاد مسابقات 2 با مسیرهای طولانی تر اضافه شد. اولین قهرمان المپیک هم یه آشپز بود به نام کروبوس که سال 776 قبل از میلاد تو مسابقه 2 سرعت پیروز شد. کشتی و پنجگانه که میشد پرش طول، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، 2 و کشتی سال 708 قبل از میلاد به بازی‌ها اضافه شد. بعد بوکس و عرابه سواری و سال 648 قبل از میلاد هم پانکریشن که ترکیبی از کشتی و بوکس بود که همه چی توش آزاد بود جز گاز گرفتن و چشم در آوردن. از ویژگی‌های جالب المپیک‌های باستان این بود که ورزشکارا کاملاً برهنه مسابقه می‌دادن. محققا در مورد این برهنه بودن ورزشکارا نظرات متفاوتی دارن. مثلا اینکه یکیش برهنگی نشانه‌ای از گذر به مرحله جدید از زندگیه، یا اینکه این رسم از دوران شکار و جمع کردن غذا به جا مونده، یا اینکه برهنگی برای یونانی ها قدرت جادویی داشته، و یا برهنگی عمومی در اون زمان نوعی نشان از طبقه بالای جامعه بوده. اما خب از نظر جوامع یهودی مسیحی برهنگی در ملأ عام عجیب و خیلی هم شرم‌آور بود، ولی خب برای یونانیان باستان برهنگی مخصوصا برای مردهای موضوع عادی و بدون هیچ شرمی بود.
بازی‌های المپیک باستانی فقط برای یونانیایی برگزار می‌شد که از همون اول آزاد به دنیا آمده بودند، یعنی برده نبودند. تنها جایزه رسمی توی المپیک باستان هم یه تاج زیتون بود. اما خب قهرمان‌ها هم مورد تحسین و تشویق مردم بودن، همین که توی شهرشون خیلی بهشون احترام گذاشته می‌شد و بهشون پول‌های زیادی هم داده می‌شد. اواخر قرن 19 با تلاش‌های فردی به اسم پیر دو کوبرتن، معمار المپیک مدرن، بازی‌های المپیک دوباره احیا شد. اولین دوره المپیک مدرن هم 6 آوریل 1896 همزمان با روز استقلال یونان و با حضور پادشاه یونان در آتن افتتاح شد. حالا چی شد که این بازی‌ها 12 قرن برگزار نشد؟ اوایل قرن دوم قبل از میلاد، وقتی یونان استقلالش رو از دست داد و به زیر سلطه روم در اومد، استقبال از المپیک هم کم شد. رومی‌ها خیلی علاقه به ورزش‌های یونانی نداشتن، ولی به جاش عاشق مسابقات عرب سواری و نمایش گلادیاتورها بودن. اما خب یونانی‌ها جشنواره‌ها و مسابقات رو دقیقاً برای رقابت‌های ورزشی می‌ساختن. بالاخره هم بازی‌های المپیک به خاطر اون ارتباطات مذهبی جشنواره‌ها و تحت فشار امپراتور تئودوسیوس اول یا پسرش حدود سال 400 میلادی لغو شد. بازی‌های المپیک همیشه صحنه‌ای بوده برای رقابت‌های ورزشی. اما خب سیاست هم توی تاریخ المپیک نقش مهمی داشته. بریم سراغ 7 از مهمترین اتفاقات و تأثیرات سیاسی بر المپیک. المپیک برلین 1936 که به المپیک نازی‌ها معروف شد. بعد از به قدرت رسیدن نازی‌ها خیلی‌ها خواستار تحریم بازی‌ها شدند. اما خب 49 کشور شرکت کردند. جسی اوونز دونده سیاه‌پوست آمریکایی با 4 مدال طلا در مقابل این ادعای نازی‌ها مبنی بر برتری آریایی‌ها پیروز شد. المپیک لندن 1948، اولین المپیک پس از جنگ جهانی دوم. آلمان و ژاپن دعوت نشدند و اتحاد جماهیر شوروی هم شرکت نکرد. المپیک ملبورن 1956، دو تا اعتراض توی دنیا باعث شد کمتر از 67 کشور توی این المپیک شرکت کنند. اول بحران سوئز در خاورمیانه و حمله اسرائیل به شبه جزیره سینا و دوم هم حمله شوروی به مجارستان. المپیک مکزیکو سیتی 1968 از اون المپیکا بود. اولین که 10 روز قبل از شروع بازی‌ها ارتش مکزیک به تظاهرات دانش آموزا تیراندازی کرد و دومیش هم در اعتراض به برخی تبعیض‌های نژادی در آمریکا بود. احتمالاً اون عکس معروف رو دیدین که روی سکوی برنده‌ها که 3 نفر اول می‌ایستن، 2 تا سیاه‌پوست آمریکایی، تومی اسمیت و جان کارلوس و یه استرالیایی، پیتر نورمن ایستادن. تومی و جان در حالی که سرشون رو به نشانه تعظیم پایین آوردن، دست مشت کرده شون که دستکش سیاه پوشیده رو بالای سرشون میبرن. پیتر هم در همراهی با رقیباش نشان ویژه پروژه المپیک برای حقوق بشر رو به سینه‌اش زد. المپیک مونیخ 1972. 8 فلسطینی از گروه سپتامبر سیاه به تیم اسرائیل حمله کردند. 2 تا از اسرائیلی‌ها رو کشتن و 9 نفرشون رو گروگان گرفتن. المپیک مونترال 1976، کشورهای آفریقایی به دلیل شرکت نیوزلند در رقابت‌های راگبی با آفریقای جنوبی بازی‌ها را تحریم کردند و توجه جهانی را به سیاست‌های آپارتاید جلب کردند. المپیک ریو دو ژانیرو 2016، برای اولین بار تیم المپیک پناهندگان تشکیل شد، تیمی که هدفش به نمایش گذاشتن بحران پناهنده‌ها بود. اعضای این تیم ورزشکارانی بودند از سوریه، سودان جنوبی، اتیوپی و جمهوری دموکراتیک کنگو. امسال 3 دوره‌ایه که تیم المپیک پناهندگان توی این رقابت‌ها شرکت می‌کنه و 14 ورزشکار از 36 ورزشکار این تیم ایرانی هستند، 9 مرد و 5 زن.
خب بریم سراغ مهدی رستم‌پور. مهدی سلام، وقتت بخیر. دیگه المپیک و ماجراهاش و خیلی هم داغ شده این روزهای آخر، از کشتی گرفته تا تکواندوی زنان که روز پنجشنبه کلی ماجرا داشت. یه کاربر تو فضای مجازی نکته‌ای نوشته بود، من اینو بازخونی میکنم. ایرانی از ایرانی برد، ایرانی به ایرانی باخت، بردیم یا باختیم، این چه حسایه عجیبیه که ما باید تجربه کنیم.
درود مهدی و جلال عزیز. این حس حتی به وزیر ورزش هم منتقل شد، یعنی وقتی ناهید کیانی اومد سمتش گفت تبریک میگم کیانی خانم، فیلمش هم منتشر شده.
آره فیلمش هم هستش دقیقا.
احتمالاً اگه همون موقع رادیو ورزش ایران هم به زنگ میزد میگفت به شنوندگان رادیو فردا سلام عرض میکنم. خب این به هر حال المپیک ها و حضور ورزشکارا اونجا که با چه کیفیتی، از پوشش تا کیفیت فنی و شرایطی که دارن، همش متأثر از وضعیت درون اون کشوره دیگه، یعنی بازتابی که مبارزه ناهید و کیمیا داشت، بعد بهره برداری که صدا سیما میخواست بکنه، مدام داشتن به کیمیا حمله میکردن، بعد کار به جایی رسید که هر دو رفتن رو سکو هم دیگر رو بخل کردن و اینو دیگه نشون ندادن، یعنی اون پروژه‌ای که به زعم خودشون داشتن پیش میبردن شکست خورد و همه متوجه شدن که اینا مدال ناهید رو هم نمیخواستن اگر قرار بود کیمیا بره رو سکو، یعنی ترجیح میدادن اون عزل بشه که کیمیا هم نیاد تو گروه بازنده ها بالا و مدال بگیره. به هر حال مردم ولی نشون دادن که هر دو ورزشکار رو دوست دارن، هر دوشون ایرانی هن و هیچ وقت مردم که از قهرمان ها استفاده ابزاری نمی کنن، این کاریه که حکومت انجام میده.
مهدی یه فیلم دیگه الان اشاره کردی، یه فیلم دیگه هم در اومده از مبارزه کیمیا و ناهید که اینو تصویر آهسته کردن و اونجایی که تن به تن اینا میشن با هم دیگه، ناهید یک بوسه ای میزنه بر کتف کیمیا، این تو تصویر آهسته مشخص میشه. نمیدم دیدی یا ندیدی اونو.
من اینو ندیدم ولی خیلی به این عکس ها پرداخته شده، مثلا اون سرنگ روی لباس تکواندو کیمیا علیزاده که سرنگ پرچم ایرانه نه بلغارستان، خب و همه نکات ریز دیگه‌ای که در نهایت بعد بدونیم این دوتا، مثلا خود ناهید کیانی خب بعد از کیمیا علیزاده چهره شد دیگه، حضور کیمیا بهش انگیزه داده، این رقابت باعث شده اونم ارتقا پیدا کنه بیاد به این سطح، این ورزشه. ولی خب عجیبه که جمهوری اسلامی همه چی رو تبدیل تو فرمت ایدئولوژی خودش میبینه و تبدیل به جنگش میکنه، ولی در نهایت چقدر خوب شد که هر دوتاشون هم مدال گرفتن و به موفقیت رسیدن و هر دو تاریخ ساز شدن.
خب بریم سراغ کشتی. کشتی فرنگی چگونه بود؟ فکر میکنم که بیشترین مدال رو ایران گرفت از کشتی فرنگی در تاریخ المپیک، درسته؟
خیلی عالی بودن بچه ها، واقعا استثنایی ظاهر شدن، حتی از اینم بهتر هم میتونستن باشن. اینم بگم که هم یلان مهران برخورداری موفق شد جسور و جیسونوف از ازبکستان رو شکست بده، رفت به مرحله بعدی. بله دقیقاً، خبر زنده. کشتی فرنگی میتونست حتی اگه مثلا امین کاویانی نژاد که مصدوم بود تو 77 کیلو به جاش یه کشتیگیر غیر مصدوم بره، یا مثلا محمدی تو فینالش با روز قبلش خیلی متفاوت بود به هر حال، یا امین میرزازاده اصلا مهیای کشتی گرفتن با حریف 42 ساله کوباییش نبود، یعنی منظورم اینه که میتونست حتی این نتایج درخشان بسیار بهتر از این هم بشه و کشتی فرنگی نتایج بهتری هم کسب کنه، ولی تا همینجا واقعا خب خارق‌العاده بودن.
خب کشتی آزاد چی؟ حالا زیاد به نتایج و اینا نمیتونیم اشاره بکنیم چون این برنامه مثلا تکرارش که بشه کلی اتفاق افتاده که سوخته، حالا حرفایی که ما بخوایم بزنیم راجبش، ولی اگر نکته‌ای به چشت خورده تو این یه هفته‌ای توی المپیک یه دقیقه فرصت داریم برامون بگو.
آره همینطور که میگی غیر فنی در واقع بخوام به موضوع نگاه کنم، ببین من به فدراسیون کشتی، من و خیلی از مردم حالا داخل ورزش بیرون از ورزش انتقاد دارن که مسائل سیاسی و مذهبی رو خیلی پررنگ میکنه تو کشتی، ولی
مهدی از بود یه نکته الان شهرام اشاره کردش که اون یک قاب زیبای دیگه هم اتفاق افتاد، کشتیگیر ایران و ایرانی که برای تیم آذربایجان مسابقه میداد، اونو بهش اشاره بکن.
خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود و سوای شریعتی هم خارق العاده بود. اینو فقط جملهمو تکمیل کنم که سرمایه گذاری خوبی تو کشتی شد و همین که بیرون از دهکده بودن، یعنی یه هزینه‌ای شد که بیرون از دهکده باشن، تو حاشیه و شلوغی داخل دهکده هم نباشن، واقعا موثر بود دیگه.
مرسی ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با کافه فردا بودی. این کافه فردا هم به پایان رسید ماجراش، اما باید بهتون بگم که همیشه فردایی هست برای جمع شدن ما و شما.
وای گریمون هیچ خندمون هیچ باخته و برندمون هیچ تنها گوش تو مونده غیر از اون هیچ ای ای مثل من تک و تنها دستامو بگیر که عمر رفت همه چی توی زمینم